بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله.
تئوریسین های بزرگ فلسفه مدرن در غرب این حرف رو زده. به عنوان نمونه کسی مثل توماس هابز. هابز و ماکیاولی، این دوتا رو میگن پدران سیاست مدرن در غرب. اینا کسانی بودن که گفتن دین از سیاست جداست، زندگی از اخلاق جداست، سبک زندگی رو هی دینی و اخلاقی حرفا نکنید. سبک زندگی و مدیریت و سیاست و اینا بستگی داره به این تعریفی که ما از انسان ارائه میدیم. راست تا اینجاش هم درسته. حالا چه تعریف ارائه داده؟ هر کس که اونایی که اندیشه سیاسی علوم سیاسی کار میکنن، اصلا مطالعات سیاسی مدرن رو از هابز و ماکیاولی شروع میکنن. اینا پدران این تفکرن. و اکثر حرفاشون هنوزم مورد قبوله. اکثرش، نه همش. کتابی داره ایشون به نام لویاتان در تعریف دولت مطلقه مدرن. اونجا از انسان شناسی شروع میکنه. سبک زندگی سیاسی رو میخواد تعریف کنه، اول برمیگرده به تعریف انسان و منطقی هم همینه و تا الان هم جهتگیری کلی در این تفکر تغییر نکرده. الان هم همین حرفا رو قبول دارن، منتها به شکلای دیگه گفته میشه، نتایج دیگری ازش گرفته میشه. ضمن که از دل همینا هم ایدئولوژی‌های مختلف و متضاد بیرون آمده. یعنی این تعریف از زندگی هم چپ مدرن مارکسیستا، هم راست مدرن لیبرال سرمایه‌داری، هر کدوم به یه شکلی همینا رو قبول کردن. این تعریف انسانه و این تعریف زندگی است. میگه این چیزایی که شما میگید به عنوان خوب و بد تو سبک زندگی و سبک مدیریت و حکومت رو بر اساس اونا میخواید داوری بکنید. یک داوری قبلنا میکردن، معیارش عدالت بود و اخلاق بود و ارزش و ضد ارزش. ولی تعریف مدرن اینه که من میگم این که به چیزی، به چیزایی میگید خوب، به چیزایی میگین بد و اونا رو معیار قرار میدید برای سبک زندگی و سبک حکومت، اینا در واقع نه خوبن نه بدن. ما خوبی و بدی رو که نمیبینیم، که اینا که محسوس نیستن. که من اون چیزی که میبینم و مادی است، او رو من واقعی میدونم. این میز واقعی است. اگه کسی گفت میز هست، اینجا میزه، این علمی حرف زده. اما سخاوت خوب است. سخاوت خوب است. بو کجا من کجا چجوری چک کنم که خوب است یا بد است؟ چک تو آزمایشگاهی که چطور سخاوت خوب است؟ چرا بخل بد است؟ بنابراین میگه از این عرصه که رد شدی، راجع به خوبی و بدی حرف میزنی، حوزه اخلاق و ارزش ها این دیگه من درآوردی است. هر کسی هر چی رو دوست داره، منافع او رو و لذت او رو تأمین میکنه، برای خود او خوبه. هر کی او رو تأمین نمیکنه یا بهش تمایل نداره، او بهش میگه اون بد است. و الا ما بد و خوب واقعی به این معنا که یک تأثیری، یک معیاری داشته باشه در یه عالم به سعادت و شقاوت، اینا وجود نداره. بد و خوب همش ساختگی و شخصی است. تو هرچی که منافع، لذا به دزد، شما به دزد و به صاحبخانه بگید دزدی خوبه یا بده، دزده میگه خوبه، صاحبخانه میگه بده. فقط یه جا دزده میگه بده و او دزده بود که رفت خونه یکی دید فقیره، هیچی تو خونش نیست، هرچی گشت هیچی پیدا نکرد، داشت دیگه مایوس میرفت بیرون، آمد صابخونه رو بیدار کرد، گفت ما که رفتیم ولی خاک بر سرت به اون زندگیت. اینجا فقط جاییه که صابخونه خوشحال میشه، دزده ناراحت میشه. و الا این معنی خوب، میگن خوب و بد بستگی داره به منافع تو. حقیقتی وجود نداره که واقعا خوب و بد باشه. بد و خوب یعنی چی؟ ارزش و ضد ارزش چیه؟ واجب و حرام چیه؟ همه اینا ساختگی شد. این کار عادلانه است، اون کار ناعادلانه است. کو عدالت؟ درست مثل موش به خوبی و بد نگاه کردن. این یک تفکر، عملا همون نگاه موشوار به زندگی رو داره امثال هابز تئوریزه میکنه. جملش اینه: چیزهایی که ما رو به سوی خود جذب میکنن، ما اسمشو میذاریم خوب، در جهت موافقشون حرکت میکنیم، چون منافع و لذائذ ما رو تأمین میکنن. و الا صفت خوبی و بدی رو وقتی به چیزی نسبت میدید، در حقیقت هیچ چیز خوب و بد نیست، بلکه فقط احساسی است که در ما به وجود می آید و به وسیله حرکت اجزایی که بدن ما را تشکیل داده اند تأمین می شن و احساس لذت می شن. دیدید میگن آقا بعضی از اونچه که انبیا خلاف کرامت بشر می دونن، اینا میگن جزء حقوق بشر. چون در این منطق چی جزء حقوق بشره؟ هرچی که به بشر لذت مادی میده جزء حقوق بشره، مگر اینکه مزاحم لذت مادی یکی دیگه بشی. اونم نه از باب ظلم بد است، از باب اینکه اگه مزاحم او بشی، اونم مزاحم تو میشه، و خرج و مرج میشه، و هیچ کدومتون لذت نمیبری. مثل راسل استدلال میکنه، میگه از دیوار خونه مردم بالا نرید، برای اینکه والا اونها هم از دیوار خونه شما بالا میان. این استدلالش برای که چرا دزدی بده. خب حالا اگه اومدیم و طرف از دیوار خونه ما نتونست بره بالا، اینجا دیگه دزدی خوب میشه پس، چون دیگه اون استدلال اینجا که صدق نمیکنه که. هابز میگه گرما و رنگ آیا واقعیت دارن در بیرون یا فقط احساس ما هستند؟ ارزش و ضد ارزش هم همینطوره، ما حق و باطلی نداریم اصلا. ببینید اینا تعریف مادی از زندگی، تأثیرش در اخلاق و ارزش ها. بعد میگه اختلاف نظر درباره ارزش ها در واقع اختلاف نظر در باب سلیقه هاست. ارزش هایم سلیقه ایه. چطور من و شما سلیقمون فرق میکنه؟ شما یه قضا، یه لباس، یه رنگ رو دوست داری، ها؟ نمیتونی بگی که اون رنگی که تو دوست داری بده، رنگی که من دوست دارم خوبه. یکی فلان قضا رو میخواد، یکی آبگوشت میخوره میگه خوبه، یکی یک چیز، نمیتونی بگی نخه چون بنده آبگوشت میخورم خوبه، قضایی که تو میخوری مثلا تو اگه پیتزا میخوری او بده چون من دوست ندارم. میگه عین همین آبگوشت و پیتزا، عینی که تو میگی من رنگ زرد دوست دارم، اون میگه من رنگ قرمز دوست دارم، اون میگه آبی دوست دارم، تفاوت بخل و سخاوت و عدل و ظلم اونم همینطوره. چی به تو احساس لذت میده؟ یعنی ریشه اخلاق و ارزش ها و عدالت قیچی شد. چرا؟ چون اینا محسوس نیستن، بنابراین واقعی نیستن، چون مادی نیستن. اینکه مردم درباره اینکه بعضی چیزها به نظرشون خوبه بعضی چیزها بد میاد با هم اختلاف عقیده دارن، فقط یک علت داره و اینه که جسمشون با هم متفاوته. دقت کردی چی شد؟ ریشه کل مسائل اخلاقی، شما چه هورمونایی تو بدنته، چه چیزایی به طور ژنتیک به شما ارث رسیده، تو چه خانواده‌ای به دنیا آمدی، ها؟ چطور از یه بازی بدت میاد، از یه بازی خوشش میاد، یکی از اون فیلم خوشش میاد، یکی از این فیلم، یکی از یه آدمی همطوری خوشش میاد، یکی از یکی خوشش نمیاد همینطوری. همینطور هم هست نگاه به ارزش‌های اخلاقی. میگه چون جسم افراد با هم فرق دارند، بد و خوب‌هاشون با هم فرق می‌کنند و این اختلاف‌ها رو همه رو می‌شود قبل از وقوع پیش‌بینی کرد، چون همه چیز مادی و جسمانی است. همونطوری که اگر این رو الان از بالا رها کنم، شما کاملا علمی میتونی پیش بینی کنی که این با چه سرعتی و کی میخوره زمین، در باب رفتارهای انسانی هم همه چیزو میشه پیش بینی کرد. برای که نمیشه انسان گرسنه بشه و غذا نخوره، نمیشه از انسان حب زندگی داشته باشه ولی خودشو به کشتن هم بده. این حتما محاسبهش یه جوری دیگه است. یعنی خوب و بد نه فقط واقعی نیستند، حتی ذهنی به معنای استدلالی هم نیستند، صرفا مسائل خصوصی هستند. و اینایی که میگن هر اندازه که من عقیده استوار داشته باشم که بعضی اوقات خیر و منافع و لذت خود را فدای خیر و لذائز دیگران کنم، این عقیده چیزی جز خطا و خیال باطل و حماقت نیست. دقت میکنید؟ انفاق حماقته، ایثار حماقته، بتونی کلاه کسی رو برداری بر نداری حماقته. معنیش غیر از اینه؟ اخلاق دروغه، شریعت واجب و حرام همه دروغه. خب این نگاه به زندگی و به انسان، یک سبک زندگی از دلش متولد میشه یا نمیشه؟ سبک زندگیه که میگه آقا سیاست و اقتصاد از اخلاق و دین و مذهب جداست. این ارزش هایی که میگید اینا مسائل شخصی و ذهنی خودت، مال خودت. زندگی یک واقعیت داره. میگه گزینش بین اعمالی که رو به سوی خیر شخصی من دارد و اعمالی که رو به سوی خیر و منافع دیگران دارد چیزی بی‌معنا و ناممکن است، مگر آنکه در خیر و منافعی که به دیگران میرسه بیش از دیگران یا حداقل کمی بیش از دیگران یک منافعی هم به خودم برسه. یعنی اینا که میرن مثلا جبهه فداکاری میکنه، اونم به خاطر اینکه مشهور بشه، غنیمتی گیرش بیاد، یک چیزی، یک منافع مادی مد نظرشه. و الا اون اعمالی که رو به سوی منافع دیگران، خیر دیگران دارد، چیز بی‌معنی و ناممکنی است، چون فقط اون چیز برای من خوب است که به من لذت ببخشد. منافع من، قضای من، امنیت من، جاه طلبی مرا ارضا کند. بنابراین لزوماً ما همیشه خودخواه هستیم. هیچگاه هیچ کس حقیقتاً نمیتواند بشر دوست باشد. هیچ نوع فداکاری توجیه عقلی ندارد. خوب برای هر یک از ما آدمیان فقط آن چیزی است که هدف اشتها ماست و اشتها ما را ارضا میکند. و این مسئله است که هر اندازه در تحقیق خود در انسانشناسی و علوم انسانی پیشتر رفتیم و برویم روشنتر خواهد شد. بعد هدفای رو میشموره، میگه یکی یکی مثال میزنه که چطوری، پس اینا چیه، اینا چیه، همه رو سعی میکنه تفسیر مادی بکنه. یه عبارت دیگه شم بخونه، میگه آدما کلا با اینکه تفاوتای جزئی با هم دارن ولی روی هم رفته مساویان، زورشون به هم دیگه میرسه. حالا یکی مثلا گردنش نازکتره، یکی گردنش کلفتره، ولی اونی که زور بازو نداره میره یه جوری دیگه‌ای مثلا با یه کسایی یه توطئه‌ای همپیمانی یک شیطنتی یه جوری جبران میکنه، بالاخره روی هم رفته، تعادل قوا تو جامعه هست، همه مساویان تقریبا، که خود اینم غلطه. کجا مساویان؟ این همه طبقات، این همه ستمها. حالا فرض میگیریم این حرف درسته، من به این کار ندارم، به این پیش فرضش کار ندارم، به نتیجه‌ای که میخواد بگیره کار دارم که سبک زندگی رو چجوری نتیجه میگیره، چون اصلا معنا و جهت زندگی رو عوض میکنه. میگه که از برابری توانها برابری اهداف را نتیجه میگیرم. بنابراین خواهش میکنم دقت کنید، این جمله خیلی مهمه، خیلی وقیحه، ولی همین صداقتش ما رو کشته. شفاف میگه، بقیه هم همینا رو میگن، شفاف نمیگن، با کلمات شاعرانه و مدرن و شعر و از این حرفا میگن، ولی همین رو داره میگه، میپیچونه مونتا. هیچو فیلسوف نمیپیچونه، واضح میگه. میگه اگر دو تن یک چیز واحد را بخواهند که برخورداری هر دو از آن چیز ناممکن باشد، دشمن یکدیگر میشوند و باید بشوند، و در راه رسیدن به مقصودشان هر یک میکوشد دیگری را نابود کند یا مقهور خود کند، بشه اربابش، بره کشورشو بگیره، قارتشون بکنه، بر اینا مسلط بشه، که تمام جنگایی که دارن میکنن همینه دیگه، کشورها را اشغال میکنن، درگیر میشن، تهدید میکنن، تحریم میکنن، همش همینه دیگه. چون این عدم اعتماد افراد انسانی به یکدیگر کاملا منطقی است، هر کس بخواهد امنیت داشته باشد، منطق حکم میکند، چاره ای جز پیش دستی بر دیگران نیست. فهمیدی چی شد؟ یعنی ما که در هر صورت همه گرگ همدیگه هستیم، درسته؟ منطقی ترین گرگ اینه که زودتر حمله کنه، پیش دستی کن. اصلا الان میگن حمله های پیش دستانه، رسمن میگه، آمریکا رسمن میگه، میگه آقا عراق کجا، افغانستان کجا، میگه درسته اون حمله نگرد ولی پیش دستانه، چون اگه من حمله نکنم که اون حمله. اینا یه انسان شناسی پشتشه، یعنی یه نوع حیوان شناسی در واقع پشتشه، نه انسان شناسی، که در مورد این ادعی خودشناسی است. ببین این عبارت هابز رو توجه کردی چی شد؟ منطق حکم میکند جز پیش دستی بر دیگران چاره ای نیست. اگر می توانیم از راه زور و الا از راه نیرنگ تمام کسانی را که تهدید بالقوه برای انسان هستند باید به زیر سلطه خود قرار داد، تا جایی که هیچ قدرتی را چندان بزرگ نبینید که خود در برابرش احساس خطر و مخاطره کنید. یعنی از دل این نوع انسانشناسی هم سبک زندگی میاد، یه نوع تفکر اقتصاد سرمایه‌داری از دل همین سبک تفکر آمده، که آقا اخلاق چرا پیدا به بازار، دروغ بگو، رشوه بگیر، کلاهبرداری بکن، و خیره بذار کنار منطق پیغمبر اکرم که میفرماد. خیلی جالبه، اون زمان کاروان میآمد مثلا از یک جایی به یک شهری طبق حالا شرایط هر زمان، پیغمبر میفرماد اینایی که جلوتر از کاروان میان تو شهر، اینا کسبشون حلال نیست، جایز نیست، برای که این زودتر میاد، هنوز مردم نمیدونن قیمتا چیه، مزنه چیه، دقت میکنی، میاد کلاه عده رو سری برمیداره. پیامبر فرمودن اینایی که زودتر از بقیه میان اینا عادل نیستن، تو دادگاه شهادت اینا رو قبول نکن. میفرماد اینایی که گروهی هم دارن مسافرت میکنن، اونایی که سریعتر از بقیه میان اینا عادل نیستن. میگن چرا؟ میگن برای که اینا اون اسب رو شتر رو سریع دوونده، به حقوق و حیوان توجه نداشته، فقط به منافع خودش توجه داره. حالا شما این امثال این روایات که هزاران هزار اینا سبک زندگی اسلامی رو بذار تو این منطقی که اینجوری داره حرف میزنه، اصلا اونا به این سبک زندگی میگن احمقانه، میگه دیگه، ایشون سری میگه اینا احمقن. انبیا هم به این سبک زندگی میگن اینا زندگی نیست، اینا زندگی حیوانی و نباتی است، زندگی انسانی نیست. میگه اگر جای قدرت نداشتیم که مردم را به هراس افکنید، آدمیان هیچ گونه لذتی از همسایگی با یکدیگر احساس نخواهند کرد، بلکه اندوه فراوانی هم بر آنها ایجاد خواهد شد. ای گفتی چرا؟ استدلالش چیه؟ میگه اگه یه جایی یه تعادل قوا دیدی یه از همسایت، از بودن با همسایت، با خیشاوندت، با همکاری، همراهت، با همسرت احساس آرامش نمی‌کنی، هابز میگه انسان گرگ انسان است و سلام. راستم میگه، انسان تربیت نشده همینجوری، ما هممون اگه تربیت الهی نباشه واقعا هممون همینجوریم که هابز میگه، چون حیوان میشه دیگه، هر کسی نگاه میکنه چجوری میتونه به بقیه لطمه بزنه، خودش بره جلو. در این دو نوع تفسیر از زندگی و انسان که دو سبک زندگی از دلش میاد بیرون، یه چیزایی به لحاظ نظری و تئوریک با هم متفاوته. در این دو زاویه نگاه به انسان و زندگی که دو سبک زندگی ازش میاد بیرون، یک سبک میگه هدف زندگی لذت بردن از لحظه هاست. لذت بردن از لحظه ها. اسلام، مسیحیت و بودیزم و اینا نیست که میگه لذت ضد رشته، دنیا شکنجگاهه. تمام لذائذی که اینا گفتن، همه اون لذائذ نوع حلال و مشروعش هم هست، تشویقم شده، منتها با حد نگهداری، با تعدیل، با مواجهه انسانی با لذت، نه مواجهه حیوانی. منتها این تفکر میگه اصلا غیر از لذت چیزی نیست توی عالم و هدفی نیست. شما اگه از اینا بپرسی از تفکر مادی که هابز داره تعریف میکنه و سبک زندگی امروز به نام سبک زندگی غربی آمریکایی مشهور شده و به نام جهانی شدن میخوان این سبک رو جهانی بکنن، که انسان ماده است، هدف جهان لذت بیشتره، شما چیکار کن بیشتر، مثلا هدفت فقط اینه، هدف تکنولوژی هم فقط باید این باشه، هدف سینما هم باید این باشه، هدف ازدواج و طلاق هم باید این باشه، هر چیزی فقط ببین تو شخصا چگونه از چه چیزی میتونی بیشتر لذت ببری. ممکنه با خانواده تامین بشه، تا وقتی تامین میشه خانواده تو داری. اگر دیگه با خانواده تامین نمیشه، یه زحمتی هم هست، مسئولیت هم هست، رها کن. یه وقت با بچه آوردن لذت میبری، خوب میاد. وقتی میبینی دیگه لذتت کمتر شده، مسئولیت هم اومد، ها دیگه بچه نمیخواد، خانواده هم نمیخواد، کی از صلح لذت میبری؟ صلح. کی از جنگ لذت میبری؟ خب یه زندگی هدفش لذت هرچی بیشتره، سبک زندگیش تغییر میکنه. اول سوالی که تو هر مورد از خودش میپرسه، تو اقتصاد، تو دادگاه، حقوق، عدالت، سیاست، خانواده، علم، تکنولوژی، اول و اولین و آخرین سوالش اینه که کدوم بیشتر به من لذت میده. این یک سبک، ها یک سبک. این سوالیه که انبیا مطرح کردن، که اینجا ممره، مقر نیست، دارید از دنیا عبور میکنید، موجود ابدی هستید، موقت نیستید. عالم طبیعت واقعیت داره، به رسمیت بشناسید دقیق، اما شما از اینجا دارید عبور میکنید، عابرید. غمها و شادیها توی عالم جدی است، دیگران رو شاد کنید، خودتون هم شاد باشید، اما نه غم این دنیا رو جدی بگیر نه شادیشو، داری عبور میکنی از این عالم، مسافری. مطمئن مسافر معنیش نیست که خب ما یک شب تو مسافرخونه بزنیم، مسافرخونه رو ببریم ببریم، ما که مسافریم. خب بله مسافری، ولی همون دو سه روزی که توی اون هتلی، اون مسافرخونه ای، باید به فکر غذات باشی، به فکر تفریحت باشی، به فکر کارت باشی، ارتباطاتت، نظمت، همه چیزت باید باشه سر جاش، ولی تو مسافری. انبیا گفتن آقا با دنیا به عنوان مسافرخانه مواجه بشید، منتها مسافرخانه ای که باید دقیق و منظم در موردش عمل بکنی. نباید بگی من میمیرم پس برنامه دراز مدت نریزم، نه، گویی تا ابد قرار اینجا بمانی به لحاظ عمل، اما به لحاظ وابستگی تو چند روز بیشتر اینجا نیستی، داری میری، هدف جای دیگریه. انبیا توجه میدن اینجا نیامدیم برای لذت هرچه بیشتر و به هر قیمت. البته لذت باید ببری، لذت غذا، لذت جنسی، لذت تفریح، لذت دوستی، لذت استراحت، لذت خوردن، لذت خوابیدن، اینا همه باید باشه، مطابق به حدی که به اون کمال تکامل تو صدمه نزنه. اینجا تای خط نیست. انبیا اومدن همین رو بگن. خواهی کسی به ما گفت اینجا تای خط نیست، زندگی هم فقط حرکت بیولوژیک و اینا نیست، سبک زندگی که از دل این تفکر میاد بیرون، درسته؟ و میگه ارزش ها، اخلاق و واجب و حرام هم مندرآوردی و تخیل نیست. این مبانی که آمد، نگاه ها عوض میشه. این دو تفکر که البته زیر مجموعه های زیادی دارن، و تفکر اسلامی با تهجر نباید اشتباه گرفته بشه، چون بعضی هم به نام زندگی، سبک زندگی دینی، هر لذتی رو حرام میکنن، بر خودشون و بر دیگران سخت میگیرن، مدام از حدود و تکالیف حرف میزنن، از حقوق حرف نمیزنن. و حضرت امیر راجع به خوارج فرمود اینها ضیقوا علی انفسهم، اینا زندگی رو بر خودشون تنگ گرفتن. این زندگی که تفکر خوارجی، یعنی افراطیون متعصب به نام مذهب، متحجر و احمق که به نام مذهب و سبک زندگی دینی فقط محدودیت میخوان ایجاد کنن، فقط محدودیت، اینا رو هم حضرت امین فرمودن اسلامی نیست، اینا خطرناکن برای تفکر دینی. فرمودن اینها ضیقوا علی انفسهم، اینا زندگی رو بر خودشون هم تنگ میگیرن، بر دیگران هم همینطور. فکر میکنن اینجا شکنجگاهه. آقا در منطق انبیا گفتن دنیا نه شکنجگاهه نه استبله. اگه یک طویله شیک درست کردیم، دیشب داشت توضیح میداد این برای زلزله آذربایجان، نه که داشتن میساختن که زحمت هم خیلی کشیدن، بعد داشت گزارش میداد گفت طویله هایم ساختیم خیلی شیکه برای حیوان ها و اینا، طویله شیک. حالا او با یک منظور دیگه گفت حالا اصلا خر و گاو و گوسفندم تو طویله شیک معلوم نیست اصلا برن، چنان که جدی میگم تو منطقه هویزه طویله ساخته بودن، بازسازی مناطق جنگ زده بود، طویله ها خیلی تمیز و اینا، یه اسب قرار آورده بودن تو، اینا یک نگاهی کردن دور زدن رفتن بیرون، گفتن اینجا جای ما نیست. اینم یک سبک زندگی دیگه، عادت کرده به اون سبک زندگی، یک سبک دیگه رو. بنابراین کسانی هستن که فقط از تحریم سخن میگن، از حدود حرف میزنن، حلال رو حرام میکنن، اسمش هم میذارن سبک زندگی دینی. حضرت امیر مثلا میفرماد غیرت خوب چیزیه و لازم هم هست، اما اونایی که در غیر جای غیرت غیرت میورزند دارن به دین ضربه میزنن. این عبارت حضرت امیره، یعنی تعادل، نه بی غیرتی نه افراد، تعادل. منتها اون تفکر طویله شیک میسازه، طویله شیک، میگه اینجا استبله، ما هم حیوانیم، طویله هرچی شیکتر بهتر. این گروه هم زندگی رو طویله نمیبینن، اما با هر نوع شیک بودن و نظم و رفاه اینا مثل که دشمنی دارن، فکر میکنه خدا مثلا با راحتی بشر مشکل داره. این دو سبک زندگی در تفاوت‌های تئوریکی دارن که فقط به بعضیش توجه کنید. یکی تفاوت در نسبت طبیعت و ماورای طبیعت که اینا تو سبک زندگی اثر میذاره. یک جریان فقط طبیعت رو میبینه، ماورای طبیعت رو نمیبینه. این سبک زندگی مادی و امروز به زمان سبک زندگی غربی آمریکایی مشهور، فقط به طبیعت کار داره، فقط به دنیا، به آخرت، به تکامل معنوی اخلاقی بشر، به ابدیت بشر، به رشد بشر. نه، یک جریان فقط به ماورا و طبیعه فکر میکنه، اصلا این طبیعت رو نمیبینه. یعنی به من و شما میگه تقوا داشته باش، ولی از من و شما نمیپرسه که آقا خونه، زندگی، کار، ازدواج، تفریح، اینا چی؟ سبک زندگی اسلامی جمع طبیعت و ماورا و طبیعه است. طبیعت در ذیل ماورا و طبیعه، هر دو، نه یکی بدون دیگری. تفاوت دیگه در این دو منطق، هر دو منطقی که باشون مخالفت کردیم، یه دعوای اعلام شده یا اعلام نشده مثل که بین خدا و انسان درگیره، که مثل که شما وقتی میخوای به انسان خدمت کنی باید یه جوری خدا رو یا انکار کنی یا مشکوکش کنی یا دست و پای خدا رو جمع بکنی، و اگر بخوای خدایی باشی باید یه کمی مثل که تو سر انسان بزنی. این دوتا گرایش تعارض بین خدا و انسان تعریف میکنه. انسانیت را، اومانیزم رو در برابر خدا و توحید تعریف میکنه. او یکی هم چی؟ خدا محوری میگه با حذف انسان و واقعیت ها و نیازها و حقوق انسان، حقوق بشر. سبک زندگی اسلامی نه اینه نه اونه. سبک زندگی اسلامی شیعی اجتهادی اهل بیتی که عقل و قرآن و سنته و قائل به تمدن سازی در هر دوره ایست با توجه به شرایط، معتقده که خدا و انسان در برابر هم نیستن. اصلا انسان مخلوق خدا و محبوب خداست. انسانیت و کرامت انسان در ذیل عبودیت الله تعریف میشه. یعنی شما نمیتونی به انسان خدمت کنی با حذف خدا، نمیشه، محاله. و نمیتونی عبادت کنی خدا را با حذف انسان. یعنی بگی من فقط منم و خدا، من میخوام رشد معنوی کنم ولی به انسانهای دیگه، به حقوقشون، به مشکلاتشون کاری ندارم، این نمیتونی بگی. چون او خدا و پیامبر فرمودن که اگر نسبت به گرفتاری‌های بقیه مردم بی تفاوت باشید، هرچی هم نماز بخونید نمازت بالا نمیره، میخوره تو سرت. اینا روایت ها که اگر 24 ساعت تو کعبه مشغول مدام روزا روزه شبا عبادت این کارو بکنی، ولی برات مهم نباشه که یه انسان‌های گرسنه گرفتاری هم هستن که تو میتونی مشکلشون رو حل کنی و نمیکنی، یا تو داری حقشون رو ضایع میکنی. میفرماد این نماز و روزه رشد معنوی نمیاره، ثبت نمیشه، اصطلاحا میگن از به آسمان بالا نمیره، همینجا میمونه. تو روایت داره که دعا میکنی صدای دعای تو تا گوش خودت بالاتر نخواهد رفت. خب خدا رو از انسان تفکیک نمیکنی تو این تفکر. انسان وابسته به خدا، مخلوق خدا و عیال الله. تعبیری داره پیامبر فرمودن الخلق عیال الله، تمام موجودات عالم از جمله انسان ها اینا عیال الله هن، یعنی تحت ایلوله خداوندن، یعنی اینا همه نونخور خدایان، مثل خانواده خدایان همه. میتونی به خدا نزدیک شی در حالی که عیال الله رو فراموش بکنی؟ حتی پیامبر آمدن دیدن دم مسجد کسی اسبشو بسته روش پر باره، گفتن کجا؟ گفتن رفته نماز بخونه. فهمیدن نماز درست نیست، این حیوان رو اینجا گذاشتی زجر بکشه زیر بار، به حقوق این حیوان توجه نداری، رفتی اونجا به خداوند نزدیک بشی، اول این حیوان رو سبکش کن. یعنی از حقوق یک اسب در حدی که بار اضافی رو پشتش نباشه، این میگن تأثیر داره در عبادته. چطور میگن آقا با آب وضوی غصبی نمازت باطل؟ آب وضو میگه چقدر؟ دو مشت آب بیشتره؟ یعنی اگه شما به اندازه دو مشت آب حق یه انسان دیگه ای رو پامال کنی، یک نماز جعفر طیار بخون اصلا نمازت باطله. چون نمیشه با ضایع کردن حقوق بشر، حقوق انسانها به خدا نزدیک شد. خب این تفکریه که بین انسان و خدا تضاد. اون دو تا تفکر چرا؟ یکی به نام خدا انسان رو حذف میکنه، یکی به نام انسان و اومانیزم با خدا و توحید مبارزه میکنه. تفاوت دیگه نسبت ایمان و عقل. در اون دو سبک زندگی یکی به نام ایمان عقل رو حذف میکنه از زندگی، یکی به نام عقلانیت چی؟ ایمان رو و معنویت رو حذف میکنه. میگه ایمان و معنویت غیر عقلانی است. در سبک زندگی مورد بحث ما، زندگی عقلانی ایمانی هم ممکن است هم لازم است. اصلا ایمان با عقل گره خورده در این تفکر. نه ایمان غیر عقلانی است، نه عقل ضد ایمانه. تفاوت چهارم نگاه به آخرت و دنیاست. یک کسانی از آخرت محوری حرف میزنن به مفهوم حذف دنیا، و یک کسانی میگن آخرت کی دیده، کی رفته، کی خبر آورده. ما فعلا نقد همین دنیا هست، همین نقدشو فعلا میچسبیم، بعد حالا هر کار باشه بعدن میکنه، فکر میکنه یه بعدی هم جدا از امروز وجود داره، نمیفهمه که او بعد رو همین الان داره میسازی. این یه چیزی نیست که دوبار آزمایشش بکنی. زندگی نمیشه دوبار زندگی نمیکنی که یه بار آزمایش کنی، یه بار دیگه از نتایج او آزمایش استفاده کنی، یه بار بیشتر زندگی نمیکنی. و این یه بار باید تصمیم تو بگیری و این تصمیم باید عقلانی باشه. پس یکی هم تضاد آخرت و دنیا. سبک زندگی دینی میگه دنیا مزرعه آخرت. سبک درست. یک سبک میگه دنیا رو بچسب، آخرت کشکه، همش بازیه. یک سبک میگه آخرت حد مهمه، تو دنیا چشتو ببند، هیچ کارم نکن، همه یه گوشه بشین، فقط در حدی که از گرسنگی نمیری و فقط هم مواظب خودت باش. تفاوت دیگه کرامت انسان و عظمت خدا. مسجد نبی رفتین، اونا که رفتن دیدن ستون هر کدوم یه اسمی داره. پیامبر زیر هر ستونی می نشست، نظمش اینقدر بود دقت، همه می فهمیدن که اینجا وقت چه کاریه. مثلا اگه کنار این ستون می نشست، می فهمیدن اینجا جای ملاقات های سیاسی با قبائل و از این حرف هست. اون ستون می فهمیدن جای قضاوته. این ستون می فهمیدن وقت پیغمبر آزاده، هر کی هر چه دلش می خواد بتونه بیاد بگه. میامد طرف زنه از شوهرش شکایت می کرد، نمیدونم مرد از زنش شکایت می کرد، از همسایه‌اش یکی میامد درد دل می کرد. اون ستون میفهمیدن مقام تفکر و عبادته، کسی نباید بره که سراغ پیامبر. اینقدر منظم بوده. حضرت امیر میفرمان من وقتی به کسی قول میدم، سبک زندگی علوی قدیری، حالا ما جامعه شیعی ما چقدر فاصله داریم، میگن وقتی من به کسی قول میدم، اونی که بهش قول دادم که یک مشکلشو قرار فردا حل بکنم، ها، اون چقدر ناآرامه که آیا فردا من به قولم عمل میکنم نمیکنم. فهمیدن نگرانی من از او بیشتره که آیا فردا به قولم در برابر او عمل میکنم یا یه مشکلی پیش میاد. این روایت رو بخونم. ما باطل رجل عندی موعد قط، هرگز وعده ای به هیچ کسی. رجل نکرست یعنی هیچ کس، مهم نیست حضرت هم میفهمودن مهم نیست به کی وعده دادم، شخصش مهم نیست و مهم نیست چه وعده ای دادم. این خیلی عجیبه، چون اونجا میگن لرجل یعنی هر کسی و میفرمان موعد یعنی هر وعده ای. میگن مهم نیست من چه وعده ای و به چه کسی دادم. فبات یتململ علی فراشه، شب میشه اون فردی که من بهش، یا اون جامعه یا اون گروهی، اون خانواده‌ای که من یه قولی بهشون دادم و اونا رو نظم من، رو حرف من حساب کردن، شب میشه یتململ علی فراشه، این تا صبح خوابش نمیبره، هی پهلو به پهلو میشه تو رخت خواب. فراش یعنی رخت خواب. لیقدو بالظفر بحاجته، مدام تو فکره که آیا صبح که شد اون مشکلش حل میشه یا نه، نگرانه که نکنه من به قولم عمل نکنم. فرمودن این چجوریه که شب بیخوابی میزنه سرش و ناراحته؟ بیخوابی من شب تا صبح اشد و ما بات اشد من تململی علی فراشی، اضطراب او از اضطراب من بیشتر نیست. من اون شب تا صبح به هم سختتر میگذره تا او که قرار من وعده دادم مشکلش رو حل کنم، به من سختتر میگذره اون شب. نگرانم که فردا نکنه من یه وقتی به ای گفتم فلان ساعت اونجا این کارو میکنم، نکنه نشه. حضرت امیر داره حرف میزنه، علی ابن ابی طالب منصوب خداوند در قدیر، کسی که خدا فرمود، به پیامبر فرمود اگه او رو نصب نکنی به ولایت رسالتت ناقصه، کسی که پیامبر گفت عالم ترین و عادل ترین شماست، کسی که ما پوز میدیم که شیعه علی، کجا شیعه علی ما؟ بعد میفرماد میدونی چرا شب تا صبح خوابم نمیبره؟ هرسن علی الخروج الیه من دین عدته، هرس میورزم نسبت به اینکه من یک وعده ای دادم، یک تعهدی کردم، یک قراردادی رو امضا کردم که من باید از این خارج بشم از زیر این دین، من دینن، این دینیه بر گردن من. بعد من آمادگی کافی نیست، هرس لازمه. همان هرسن، نه اینکه من آمادم فردا به وعدم عمل کنم، من هرس میزنم. اینقدر حضرت امیر فرمود جامعه شیعه این جامعه منظم، هر قراردادی امضا شد هر کس امضا کرده باید بهش عمل کنه، میخواد بین مالک و مستاجر باشه، بین دولت و مردم باشه، بین وزارت خونه با یک شرکت خصوصی باشه، با یک مردم وعده انتخابات باشه، هر چی میخواد باشه، یا وعده زن و شوهر. چقدر الان زن و شوهرها تو خواستگاری ها میان به هم دیگه دروغ میگن، بعضی موارد مکرره. شما دور و بر خودتون تو فامیلاتون نگاه کنید ببینید هست یا نیست، رسما به هم دروغ میگن، رسما دو طرف تعهد دروغ به هم میدن، بعد میرن زندگی دعوا شروع میشه. یعنی این قانون فقط یه قرارداد شخصی نیست، تو همه مسائل شما اینو تضمین بدید. یعنی جامعه‌ای که اداره سر وقت باشه، سر وقت براش عمل بکنه، استاد شاگرد و همینطور. فرمودن من هرس می‌ورزم برای اینکه از این دین خارج بشم. این وجدان مدیریت، وجدان زندگی جمعی، این سبک زندگی شیعی است. مسئولیت شناسی مدیریت‌ها، پاسخگو بودن در برابر مردم به خصوص فرودستان. فرمودن شب خوابم نمی‌بره، یکی به خاطر این هرسی که دارم، هرس می‌ورزم که زودتر به وعدم عمل کنم. و خوفاً من عائق یوجب الخلف، یکی هم نگرانم نکنه یه مشکلی واقعا پیش بیاد من نتونم به وعدم عمل کنم، از اینم نگرانم. نه که نخوام، میخوام عمل کنم، ولی نکنه فردا یه مشکلی، یه کاری چیزی بشه، من قولی دادم به قولم نتونم عمل بکنم، تعهدی کردم نتونم عمل کنم. فإن خلف الوعد ليس من اخلاق الكرام، فرمودن خلف وعده و زیر قرارداد زدن، قراردادهای اجتماعی زدن، اخلاق کرام نیست، یعنی کرامت نیست، خلاف کرامته. دوباره به ترجمهش گوش کنین. شب اون کسی که از سوی من وعده‌ای به او داده شده و شبش را با اضطراب برای رسیدن به حاجتش صبح میکند و به سر میبرد، شب او سختتر نیست از شب من و اضطراب و نگرانی من به خاطر حرص بر انجام وعده ام که نکند فردا نتونم سر وعده حاضر بشم و به اون قولی که دادم به جامعه یا به اون خانواده عمل بکنم. اینا سبک زندگیه. شما همین دوتا رو داشته باشید، مواسات و یکی تعهد به قراردادهای اجتماعی، نظم اجتماعی. ما الان تو هر دو مورد مشکل داریم، البته نه همه، خیلی از خانواده ها رعایت میکنن ولی خیلی همون رعایت نمیکنن. اگه همین دوتا رو توجه کنید، سبک زندگی ما تغییر میکنه یا نمیکنه؟ دعواها کمتر میشه یا نه؟ استرس ها، اضطراب ها کمتر میشه؟ چند درصد اضطراب ها و استرس ها تو جامعه ما به خاطر همین دوتا؟ یکی میگه نکنه من این مشکل برام پیش بیاد، من تنها بمونم، کسی به من کاری نداره. یکی اینه. اضطراب دوم چی؟ میگه آقا یه چیزی رو ما امضا کردیم، اصلا بهش عمل میشه نمیشه، اصلا حساب کتابی هست نیست، هیچی معلوم نیست. فرمودن امر به معروف نهی از منکر یعنی انتقاد اجتماعی، نظارت اجتماعی. در نزدیک شدن ما به سبک زندگی شیعی چه جایگاهی داره؟ جایگاه فوق العاده مهمی داره. امر به معروف نهی از منکر یعنی انتقاد سالم اجتماعی و همینطور خود انتقادی. همین که این کاری که داریم ما میکنیم خود انتقادیه که آقا ما این مشکلات رو داریم باید حلش کنیم. فهموندن چطور یاد بگیریم شکل زندگی را با حقیقت زندگی هماهنگ کنیم، مثلا مهندس بودن را با بندگی. این وقتی این مشکل پیش میاد که فکر میکنیم مهندس بودن، شما چون مهندسید، مثلا مهندسی میخونید تو امیرکبیر، نه فکر میکنیم مهندس بودن یه مسیریه، بندگی یه مسیر دیگه است. این همو اشتباهی است که اول عرایزم به شما گفتم. وقتی میگن دنیا مزرعه الاخره یعنی چی؟ یعنی المهندسی مزرعه البندگی. بنابراین کسی فکر نکنه که یک رشته هایی هست دینیه، اما رشته مهندسی پزشکی اینا غیر دینیه، اینا خیلی دینی نیست. اصلا اینطوری ما تو تفکر اسلامی هم چیزی نداریم. هر رشته ای، هر تخصصی، هر علمی که مشکلات جامعه رو، جامعه اسلامی را حل میکنه، اون جامعه رو از وابستگی اقتصادی، از ذلت علمی و ترجمه زدگی رها کنه، به اونها استقلال بده، عزت بده، خودباوری بده، رفاه بده، جامعه اسلامی رو در برابر تحریم ها آسیب ناپذیر کنه، هر جامعه، هر فن و رشته ای که کمک کنه به گسترش عدالت، به گسترش معنویت، به رفع استرس ها و اضطراب ها از زندگی مردم، که اسلام قرآن صریح میفرماد طرفدار زندگی بدون اضطرابه، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی زندگی بدون خوف و بدون حزن. بدون غم و بدون ترس. این میشه زندگی به سبک اسلام. هر رشته‌ای که کمک کنه به این اهداف، به ثبات خانواده، به روابط انسانی، این رشته نه ای که مشروعه، این اصلا عبادته، جهاده. چطور او طرف آمد از این صوفیای منحرف، معنویتای تنبلا، عرفان مفخورا، آمد دید حضرت امام باقر سلام الله علیه ظهر تابستون تو گرمای مدینه سر زمین داره کار میکنه با کارگراش و اینا، آمد گفتش که آمدم اینجا که یک نصیحتت بکنم، یک نهی از منکرت بکنم. به امام باقر گفت، گفت بفرما. گفتش که شما پسر علی که مظهر زهد بود، سر ظهر تابستون هوای گرمم باز از دنیا نمیگذری؟ ظهر تابستون هوای گرم باز آمدی دنبال دنیا حرص میزنی؟ اگر الان بمیری به خدا چی میگی؟ امام باقر فرمودن اگر الان در این حال بمیرم به خداوند عرض میکنم خدایا در حال عبادت تو مردم، در حال اطاعت تو بودم، چون تو از ما خواستی که کار کنیم و زندگی شرافتمندانه برای خودمون و خانوادمون تأمین کنیم بدون ظلم به دیگران. من در حال جهاد فی سبیل الله مردم اگه اینطور بمیرم. خب این در باب مهندسی هست، در باب پزشکی هست، در باب هر رشته‌ایه. کسی تو رشته هنر، سینمای، پرستار، حسابداری، زیستشناسی، هر چی، هر رشته‌ای که به درد جامعه بخوره با نیت درست عبادت. با توجه به تعریفی که از سبک زندگی غربی شد، میتوان نتیجه گرفت در این سبک دزدی و رشوه‌خواری بسیار وجود دارد؟ نه، من نگفتم لزوماً وجود دارد، اما میشه این نتیجه رو گرفت که در سبک زندگی مادی، حالا چه غربی چه غیر غربی، که بعضی فکر نکنن سبک زندگی شرقی الهیه، نه خیر آقا، سبک زندگی شرقی هم مادیه هم نوع عقب افتاده شه، نوع عقب افتاده دست دوم مادیه. حالا باز سبک زندگی غربی نوع دست اول مادیشه، شرقی نوع دست دوم مادیه. ما به شرقی غربی کار نداریم. اینو میشه گفت که این اگر نترسه از، اگه با سبک زندگی مادی، با اون تعریف از زندگی، اگر نترسی از پلیس و از اینکه از دیوارت برن بالا و منافعت به خطر بیفته و منافع تو یک مسیری باشه، بله دزدیش بخواد همه اینا میشه جایز. ولی معنیش این نیست که در اون سبک زندگی همه مشغول دزدی و رشوه‌خواری ان، یا مثلا در جوامع شرقی کسی رشوه نمیگیره و دزدی نمیکنه. نه، این سه چهار تا پیش‌فرض غلط داره، ما هم چیزی هم نگفتیم. این که در بعضی جوامع غربی نظم و حقوق متقابل هست و اتفاقا اختلاس و رشوه و اینا هم کمتره در بعضی، اینم باید دید منشأش آیا نوع انسان اگر هست، حالا اینم ادعاست، باید بررسی بشه کجا هست کجا نیست. بعضی جاها هست، بعضی جا کمتره. اون مواردی که کمتره، که اونم هست، اونجا هم باید دید چرا کمتره. آیا به خاطر نظارت پلیس و به اصطلاح مراقبت‌ها و مجازات و دادگاه و خطرات بعدشه، یا نه به دلایل اخلاقی حقوقی است؟ چون اسلام رو پلیس درون تأکید میکنه بیش از حتی پلیس برون، یعنی هر دوش رو هر دوش تأکید میکنه. فرمودن تفاوت عصر جدید در غالب شدن دگراندیشان غیر دینی است. خب دگراندیش غیر دینی در عصر قدیم هم حاکم بوده، مگر در دوران قدیم تمدن‌ها و حکومت‌ها دست موحدین بوده همه جا؟ خب این همه از فرعون‌ها و نمرودها و قارون‌ها و اینا چی میگه قرآن؟ تاریخ گذشته رو بریم بخونیم کجا حاکمان دینی بودن. درست است که گناه جدیدی در کار نیست، ولی الان گناه زشتی خود را از دست داده. نخیر، همون زمان گناه زشتی خودش از دست داده بود. همین اقوامی که قرآن اشاره می‌کنه، قوم لوط، قوم چی مگه اونا زشتیش از دست نداده بود؟ اصلا اونا از کسی که سال، قرآن میفرماد از آدمای سالم اونا تعجب میکردن. قرآن میفرماد اگر یک کسی دعوت به خدا پرستی و اخلاق و توحید میکرد، بهش میگفتن مجنون، دیوونه‌سی، خله. کجا اینا؟ اتفاقا سبک رایج بوده. البته مثال خوبی بابت گناه نزدید. نتیجه تلاش لوط نبی هم عذاب الهی بود، نه هدایت قوم. اون بحث دیگریه که آیا در یک جامعه موفق میشی ارزش‌های الهی رو حاکم بکنه یا نمیشی به خاطر شرایط اون جامعه و لجاجت‌ها. اون بحث دیگریه. شما ممکنه مبارزه برای گسترش عدالت و حق و اخلاق بکنی، ظاهرم شکست بخوری. این منافاتی نداره با اون ارزی که ما کردیم. متاسفانه دردی که ما داریم این است که حرف دین میزنیم ولی گندم میزنیم، آن ادبیات خراب میشود. این حرف کاملا درسته، ولذا در روایات ما اینم میگن سبک زندگی اسلامی بیشتر از حرف زدن، میفهمان عمل کردنه. روایات در این باب خیلی زیاده، از جمله روایت مشهوری که همتون شنیدید، کونو دعات الناس به غیر السنتکم، یعنی سبک زندگیت، اصلا این غیر السنتکم به همین سبک زندگی مربوط، دعوت کنید مردم را به حق و خدا بدون استفاده از زبانتون. یعنی زیاد نگین و بشنوین و رد شین، بگین طیب الله انفاسکم. به غیر السنتکم یعنی با سبک زندگیتون مردم رو به دین خدا دعوت کنید. این همین فرمایشه که دوستمون گفتن. اگر هدف فردای هر انسان را کمال انسانی در نظر بگیریم، به نظر میرسد نظر توماس هابز درست باشد، چون مثلا طرف به جبهه میره و انفاق میکنه و اخلاق را رعایت میکنه تا به کمال برسد. بله اگر کمال باشد بله، ولی توماس هابز و امثال او از کمال سخن نگفتن. از چی سخن گفتن؟ از لذت سخن گفتن. و الا ببینید ما دو تا حب ذات، ببینید حب ذات، حب ذات یه امر فطریه. خودخواهی به معنای لغوی بد نیست، خودخواهی به معنای اصطلاحی شکل بده. و الا همه خودشونو میخوان. بله اون کسی هم که میره جهاد یا انفاق میکنه یا شهید میشه، اونم به یه معنا خودخواهه، منتها خودش رو چطور تعریف کرده؟ تو این بدن تعریف نکرده، خود ابدی تعریف کرده. خواستنش یه معنای دیگه و یک التزامات و اختزاعات دیگه پیدا کرده. این حرف درسته. بنابراین هر نوع خودخواهی بد نیست. خود از ما خدا نخواسته که خودتو نخواه، خودتو نابود کن. اتفاقا قرآن میفرماد که من کفره فعلیه کفرو، اینایی که کافر میشن کفرشون علیه خودشونه، به خودشون صدمه میزنه. بعدا خواهند دید، همینجا هم میتونن ببینن مقدارش به خدا صدمه نمیزنه. بنابراین یه خودخواهی ذاتی است به این معنا که هیچ کس بد خودشو نبخواد. این حرف درسته. متا این خودخواهی که ازش بحث شد، خودخواهی مادی، به این معنا که اولا شما ما خود رو بد معنا کنیم، ما فکر کنیم خود یعنی بدنمون، جنازه‌مون، و خودخواهی یعنی لذت حداکثری به هر قیمت. این تفسیر غلط از خود و از خودخواهی و از زندگی است. سبک زندگیش هم میشه خودخواهانه مادی. اما این خودی که ایشون اینجا نوشتن، این خود که اصلا هر کسی ذاتن و فطرتن مسئول خودشه. قرآن میفرماد علیکم انفسکم، بر شما باد خودتان، خودتون رو دریابید. میفرماد هر کس بد میکنه علیه خودش میکنه، هر کس حسنات انجام میده برای خودشه. برای کی داری منت میگذاری؟ آخرین سوال، سوالات زیاده دیگه، فرمودن اگر بخواهیم آن مدینه فاضله را بسازیم، آن را برای آیندگان خواهیم ساخت، سهم ما از استفاده از آن چه می شود؟ اولا شما ای که فکر کنید که یک چیزی رو میسازید و استفادهش خودتون نمیبرید، آیندگان قرار ببرن، این اشتباهه. این در مورد کارخانه و صنایع و سخت افزار و اینا اینجوریه، میگن کارخونه رو ساختم خودم نیستم که محصولش رو استفاده کنم. سبک زندگی وقتی درست شد، اولین استفادهش رو کی میکنه؟ خود من و شما میبریم. بعد البته نسل بعدم درست تر تربیت میشه، اونم استفادهشو خواهد برد. استفاده از همینجا، از همین دنیا و از خود ما شروع میشه. ضمن این که ما معتقده به آخرتیم نه فقط به دنیا، یعنی میگی ممکنه شما در دنیا یک کار رو انجام بدی، لذت مادی فوریشو نبری، اما سهمتو از او خواهی برد در باطن یه عالمه. ممکنه در آخرت، در آخرت که حتما آشکار میشه، نه که ممکنه، حتمیه. در دنیا ممکنه خودت متوجه بشی یا نشی. و الا قرآن این تعبیر خیلی مهمه. قرآن میفرماد هر کس ظلم میکند در درجه اول به خودش ظلم، هر کی داره به دیگران ظلم میکنه در درجه اول داره به خودش ظلم میکنه. این نوع خودبینی خوبه. اتفاقا برای که آیه رو عرض میکنم، ختم میکنم، برای که بدونیم ما دو تا خود داریم. یه خود توهمیه که وقتی میگیم خود فکر میکنی این صورت و این بدن و ایناست. این خود توهمیه، چون این که اینا، این بدنایی که شما دارید، این چهره ها، اینا همه ما بود طبیعی ما، اینا که خوراک کرمه، اینا که نمیمونه که. اون خود حقیقی ما، انبیا گفتن اون خود حقیقیتون رو بشناسید، اون وقت اتفاقا خودخواه باشید، اشکال نداره. منتها اون خودخواهی حقیقی لازمش انفاق و جهاد و شهادت و فداکاری و گذشت و ایناست. اما این خودخواهی توهمی که خودتو با این بدنت اشتباه میگیری، این باعث میشه هم خود رو غلط تعریف کنیم، هم خودخواهی هامون به ضرر خودمون باشه، در مسیر معکوس حرکت کنه. ببینید شما این حرفا رو نگید، اینا در بحثای ربطی به رشته ما نداره. شما فردا همتون بالاخره مدرکتون رو میگیرید و هم خانواده تشکیل میدید، هم یه جایی شاغل میشید. این ارزشا و اینا مال یه وقتی نیست که بگی کل تمدن دنیا رو بدن دست ما، اون وقت ما شروع کنیم اینا رو اجرا بکنیم. اینجوری نیست اصلا. کل جهان رو دست هیچ کس ندادن نمیدن. جهان هر کسی جهان خودشه. از جهان خودمون شروع کنیم این اصلاح سبک زندگی رو. بنده به شما و السلام علیکم و رحمت.